بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر. وأما النهار فعلماء علماء أبرار أتقياء قد براهم الخوف بري القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول لقد خولتوا ولقد خالتهم امر عظیم. در ادامه بحث از صفات پرهیزگاران برنامه عبادات شبانی اونها صحبت شد و اما برنامه های روزانه اونها. در اینجا صفات متعددی را مولا علی علیه السلام میشمرد مطابق این خطبه که پنج قسمتش رو امروز میخوانم. میفرماید اما برنامه روزانه اونها پرهیزگاران فعلماء افرادی هستند حلیم بردبار. علما عالم و دانشمند، ابرار نیکوکار، اتقیا پرهیزکار. جالب این است که خطبه صفات متقین است ولی در این حال یکی از صفات اونها مسئله اتقیا پرهیزگاری ذکر شده. ظاهرا این به دلیل این است که تقوا دو معنی دارد، یک معنی خاص و یک معنی عام. معنی خاص تقوا همون پرهیز از گناهی که در اینجا نظر، اما یه معنی عام هم دارد که معنی گسترده تقوا باشد، مجموعه این صفات که بیش از یکصد صفت در این خطبه مطرح شده است. پس اشکال نکنید چرا یکی از صفات پرهیزگاران رو پرهیزکاری و تقوا قرار داده، با اینکه اصلا بس صفات متقین است. این به خاطر این است که تقوا معنی خاص و عام دارد. خطبه در صدد تشریح تقوا به معنی عام است و در اینجا تقوا به معنی خاص اشاره شده. و اما پنجم قدرهم الخوف بری القدا، یعنی ترس از خدا اونها را تراشیدن، مانند تراشیدن تیرها. در گذشته از اون تیر و کمان قدیم استفاده می شد، چوبه های صافی بود، این چوبه های صاف رو قبلا می تراشیدن، پیکان بهش می زدن و چه تیر از فلز، خود تیر از چوب بود، سنگین نباشه، پرتاب بشه، بردش زیاد باشه، و در انتهای اون هم یه پرهایی بود برای اینکه حرکت چوب رو منظم کنیم. قسمت آخر چوب سبد به وسیله پرها، قسمت ابتدای چوب سنگین به وسیله پیکان. و این سبب می شد که تیر وقتی از کمان جدا می شد تو فضا چرخش پیدا نکنه، در همون مسیر صاف حرکت کنه. قبلا این چوبه های مخصوص تیر رو می تراشیدن و این تراشیدن چند فایده داشت. فایده اول این است که تیرها ثبت می شود، هرچی ثبت‌تر باشه پرتاب و پرش آن بیشتر، و دیگر صاف باشه یعنی هوا روی اون مقاومت نکنه. اگر ناهمواری داشت هوا مقاومت میکرد و جلو پرش و پرتاب تیر رو میگره. و دیگر این که برای کسی که میخواهد تیر رو فوراً جدا کند و به اصطلاح در چله کمان بگذارد راحت و آسان میشه. تراشیدن تیر کمک میکرد به پرتاب اون و عدم مقاومت هوا روی اون و ثبت بودن و برد و پیشرفت و به هدف خوردن. در این تعبیر ظریف علی علیه السلام تشبیه خیلی جالبی کرده، یه پرهیزکاران مانند چوبه های تیرند، ترس از خدا اینها رو تراشیده است، به اونها تراش داده، صافشون کرده، کاربردشون رو زیاد کرده، شانس رسیدنشون رو به عدد بیشتر کرده. قد بر احمل خو تراشیده از ترس از خدا اونها رو برید قده، همونطور که چوبه های تیر رو برای پرتاب کردن قبلا می دراشیدن. ینظر الیه من ناظر، وقتی بیننده به اونها نگاه می کند، فیحسبهم مرضا، قیافه شون رو نگاه میکنه، گاهی رنگشون پریده، خیال میکنه اینا بیمار جسمی هست. نه، خوف خدا که این چهره را به اونها داده است. و یقول قد خولتو، دنیا پرستان کوته نظران وقتی به مردم خدا و پرهیزگاران نگاه میکنن و حرکات اونها رو میبینن در مقام ترس از خدا و خوف از خدا، قلم به دست گرفته میخواد یه حکم صادر کند، این رنگ قاضی عوض شد، دست داره میلرزه. یقول قد خولتو، همون تعبیر روزانه خودمون، یعنی قاطی شده این شخص، حواسش پرت شده. و لقد خالفهم امر عظیم، در حالی که خوف از خدا اونو داره تکان میدهد، دست بلرزه، در آمده رنگ پریده، وقتی میخواد فتوایی صادر کنه، حکمی صادر کند، مطلبی را شهادت بدهد، حالش آد عادی نیست، خیال میکند قاطی شده است و مغزش درست کار نمی کنه، در حالی که مغز بسیار قدرتمنده، اما ترس از خدا او رو تکون داده و به این حالت در آورده. این ترسی که در این پنج صفت در این خطبه شریفه از پرهیزگاران و برنامه روزانه اونها شده. حالا این صفات پنجگانه رو من یه مقدار تفسیر کنم، شرط عرض کنم. و اما مسئله هدما، از تمام برنامه های پرهیزگاران مقدم مسئله حلم شمرده شده معلوم میشه نقش مهمی داره. اول حلم رو تفسیر کنیم ببینیم چیه، بعد نقش آن رو در زندگی همه انسانها مخصوصا پرهیزگاران. برای حلم علمای لغت و مفسرین لغت دو تا تفسیر ذکر کردن. اول گفتن الحلم ضبط النفس عن هیجان غضب، در مقابل هیجان غضب انسان بتونه بر اعصابش مسلط باشد. اینو میگن حلم، ضبط النفس عن هیجان غضب. این تفسیر اول. تفسیر دوم الحلم هو تثبت فی الامور. این کار به غضب نداره. تفسیر دوم تثبت ایستادن، حوصله کردن، حقایق رو کشف کردن، با حوصله مسائل رو بررسی کردن، همون بردباری و حوصله و عدم عجله و شتاب زدگی در کار. این هر دو در واقع برمیگرده به یه حقیقت، یه معنی جامعی دارد که همه اینها رو شامل میشود. افراد پرهیزگار دارای حلمند، عجولانه کار نمی کنند، عجولانه تصمیم نمی گیرند. هنگامی که عصبانی میشن و خشمگین میشوند کاری انجام نمیدن، تصمیمی نمیگیرند. چه گفتن در موقع غضب و خشم نه تصمیم، نه تنبیه، نه اقدام. هر تصمیمی آدم عصبانی میگیره پشیمانی درش، هر تنبیه و مجازاتی در حال عصبانیت میکنه بعدم که از عصبانیت آمد بیرون باید بره با شرمساری و خجالت عذرش رو بخواد، برای اینکه در حال عصبانیت تنبیه بی‌حسابه، تصمیم بی‌حسابه و نه اقدام. هیچ گونه اقدامی در حال عصبانیت نکنید، هیچ تصمیمی نگیرید، هیچ تنبیهی نکنید و بدانید بعداً باید کفاره اینها و جریمه اینها رو داد. این اصل اساسی و من بارها در زندگی این مسئله رو تجربه کردم که در موقع عصبانیت واقعا انسان درست نمیتونه فکر کنه و هر کاری بکنه احتمال پشیمانی در آن بسیار قریب. بهترین کار این است از قوضه عصبانیت انسان خودش رو دور کنه و خودش رو در یه حال سکوت و جای خالی قرار بده تا اون حالت فرو بنشیند، بتواند تصمیم بگیرد، اقدام بکند، برنامه ریزی کند. و همچنین شتاب زده نبودن در کارها که یکی از اصول اساسی مدیریت مسئله پرک شتاب زدگی و پرک عجله. در عین اینکه فرصتها رو نباید از دست داد، عجله کردن هم در کارها غلط هست. غلط. در اینجا یه حدیث از مولا علی علیه السلام بخوانم و بعد ببینیم مسئله دلیل منطقی حلم که در دستورات شرع خیلی روش تکیه شده است چیست. حدیثی است که قنبر غلام علی علیه السلام در مقابل شخص نادانی مورد دهانت واقع شد. در اینجا قنبر ممکن بود عصبانی بشود، واکنش شتاب زده ای در مقابل این شخص نادان و ثبت مرد نشان بدهد. علی علیه السلام صدا زد قنبر، مطابق روایت قنبر آرام باش، آرام. بعد این جمله رو فرمود چقدر جالب، فوالذی فلق الحبه و برع النسمه گاهی در مقام قسم این قسم رو یاد می کردن، قسم به اون خدایی که دانه را در زیر خاک می شکافت و قسم به اون خدایی که انسان رو در نخستین لحظات آفرید، لحظه انعقاد نطفه، لحظه دوران جنین. چرا قسم به این دو لحظه خورده شده؟ لحظه شکاف هم دانه و لحظه آغازین خلقت انسان. برای این است که قدرت نمای خداوند در اون زمان از هر زمانی بیشتر است. موقعی که این نطفه به حرکت در میاد یا این دانه در زیر خاک به حرکت در میاد، پوست بعضی از دانه ها خیلی محکم است و اون جوانی که در وسط دانه پیدا می شود لطیفتر از ابریشم، اما این جوانی لطیف این دژ محکم رو در هم می شکند و متولد می شود و شروع به حرکت می کند. اون لحظه، لحظه قدرت نمایی پروردگار و عظمت آفرینش خدا و همچنین دوران آغاز خلقت انسان در جنین، در حالت جنینی، یا دورانی که انسان متولد می شود، مانند همون متولد شدن دانه ها در زیر خاک. قرار از اون لحظه نخستین خیلی پر معنیست من واردش بشم، از اصل بحث دور می شمم، به این حالت از هم یاد می کند. بعد می فرماید چی؟ ما عرض المؤمن ربه به مثل لحل، خداوند از هیچ چیز بیش از حلم از بندش راضی نمیشه و بندگان خدا خدا را به هیچ مطلبی مثل حلم راضی و خوشنود نمی کنند. ولست فقط من الشیطان، یعنی هیچ چیزی شیطان را از عصبانیت بیشتر خوشنود نمی کنی. خدا از حلم و شیطان از خشم. به مثل صمت یا صمت یا صمت خاموش شدن، ولا عقب الاحمق به مثل سکوت، بهتر مجازات نادان سکوت در مقابل سخنان او. این حدیثی است که مرحوم محدث قمیل از سفینه البحار نقل می‌کنند در ماده هل، و حدیث دیگری هم در همین زمین است و در همون مدرک. پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم در یه جمله کوتاه و بسیار بلمانی می فرماید ما جمعشه اون افضل من حلم الى علم، یعنی دو چیز در کنار هم زیباتر از حلم در کنار علم نیست. زیباتر، افضل، با ارزشتر از این دو چیز در کنار هم پیدا نمی شود، علم و حلم. خب نقطه مطلب کجا؟ تحلیل منطقی مسئله چیه؟ انسان در مقام تبلیغ، ارشاد، امر به معروف، نهی از منکر، تعلیم، تربیت، معمولا در مقابل افراد نادانی قرار داره و افراد نادان عکس عملهای نامطلوب غالبا نشان میدن. حالا اگر انسان بخواهد در مقابل افراد نادان عکس عملی مثل خود اونها و مقابله به مثل مانند کار اونا انجام بده. اگر این برنامه انجام بشود، باید گفت تمام برنامه های تربیتی و آموزش و پرورش و اخلاق و هدایت همه زمین میمونه. مرد عالم دانشمند باید بودبار، پیشتندار، حلیم، صبور، پرحوصله در مقابل افراد باشه. غیر از این باشد تمام برنامه های تعلیم و تربیت تعطیل. این که اول علمون یه بعد علم و این دو چیز در کنار هم در روایات متعدد به اون اشاره شده است، برای اینکه اهداف تربیتی بدون این دو انجام نمیشه. و اگر اینها در کنار هم قرار نگیرم، هدف تربیت حاصل نمیشه. در اینجا این مسئله است که آیا واقعا ما در مقابل افراد سکوت کنیم؟ خب که این ذلت است. در مقابل مشت گره کرده باید مشت گره کرده نشان داد. در مقابل بدگویی بدگویی، در مقابل خشونت خشونت. آیا واقعا برنامه اینه؟ از یه طرف در دستورات اسلام می‌بینیم فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. کسی که به شما تجاوز کند و حق شما رو پایمال کند، در مقابل او بیستی و مقابل به مثل. اما از این طرف هم ما میخوانیم هل اوصله پیشتنداری بردباری عصبانی نشدن تحمل جهل نادانان کردن. آیا بین این دو دستور واقعا تضادی وجود دارد یا نه؟ یه راه جمعی داره. راه جمعش رو عرض می کنم، دقت بفرمایید. مردم دو دسته، یه دسته از مخالفان اشخاصی هستند که فهمیده با برنامه ریزی و با تمام قدرت به مخالفت برمی‌خیزند. توطئه، برنامه ریزی تو همه با آگاهی و واقعا میخوان نابود کنن شخص یا جامعه ای را. اینا یه عده هستن. اما عده اکثریت افرادی هستن که ناآگاه هم بیخبر هم. اگر پاسخ مثبت نمیدهن، اگر اکثر عمل منفی نشان میدهن، اگر در مقابل هدایت چراغ سبز نشان نمیدهن، اگر به روی طبیب تیغ میکشن، اگر در مقابل هدایت کننده سعی میکنن چراغ هدایت رو بشکنن، از روی نادانی و ناآگاهی. اون گروهی که اکثریت هند و نادان هند و ناآگاه هند، در مقابل اینها باید نرمش نشان داد، خشونت، سخنان درشت، مقابله به مهر، سبب نابود شدن برنامه های تعلیم و تربیت. مخصوصا برادران طلاب اهل علم واقعا با تمرین کنن علم و حوصله رو. یه جا میرسه انسان برای خدا در مقابل یه عده نادان قرار گرفته، میخواد هدایت کنه، هزار تا عرض بد و بیراه هم از اینها میشنود. برای خدا تحمل کن. اگر مسلط بر اعصاب نیستی و نمیتوانی حلم و علم و در کنار هم قرار بدی، اصلا در این برنامه و در این خط نیا. نیا. چرا؟ برای اینکه این برنامه بدون علم و حوصله و بردباری انجام نمیشه و این بار به مقصد نمیشه. علم حوصله در مقابل افراد نادان. مگر ما در باره پیغمبر اسلام نمیگیم این همه اذیت و آزار کردن، در حالی که در تاریخ داره پیشانی مبارک شکسته، دندان شکسته، خون صورت رو گرفته، انبوه دشمن در میدان احد اطراف وجودش رو گرفته، پیغمبر میگه اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدای اینها نمیدانند، ناآگاهند، بیخبرند، عادت دست افراد فاسد مفسد شدند. پروردگارا نور هدایت در قلب اینها بینداز. دعا میکنی نفرین نمیکنی، عکس العمل مانند اونها نشان نمیدن و به واسطه همین حلم و حوصله و بردباری و گذشت پیغمبر بود که اسلام اون چنان با سرعت پیش رفت. اگر تاریخ رسول الله رو بخوانیم، تاریخ فتح مکه خیلی ریزکاری هایی داره، مخصوصا برای اهل علم، برای مبلغین. بخوانن ببینن با چه خویشتنداری و با چه علم و حوصله پیغمبر این کانون بزرگ رو گرفت و چگونه با فرمان عفوش در مقابل افراد نادم نتوت اگر، چگونه با اون فرمان قلبها رو تسخیر کرد، دلها رو در زیر سیطره و نفوذ نام الله به اسلام قرار داد. این مرحله هم خود درجاتی دارد، یه درجه خیلی والا و بالاشو عرض کنم که قرآن بهش اشاره کرده و اشاره هم میکنه کار همه کس نیست. مسئله مقابله معکوسه. مقابله معکوس چیه؟ کسی به من بدی کرده، من در مقابل خوبی بهش کنم، یعنی بگم دست درد نکنی، خوب کاری کردی، جایزه بهش بدم در مقابل این وقتی، در مقابل این کار خلاف. این مقابل معکوس. قرآن مجید در این زمینه این چنین میگه، سوره فصلت آیه 34 دقت کنید در عمق تعلیمات اسلام و راه نفوذ در قلبها و راه نفوذ در دنیا و در افکار عمومی مردم جهان و در جامعه راهش یاد بگیرید. مخاطب شخص پیغمبر است در این آیه، اما مسلم همه منظورم اتبع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک عداوة بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم و لا یلقاها و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ای پیغمبر، در مقابل بدیها و در مقام دفع بدیها با نیکی وارد عمل شو و این کار تو سزای بدی را نیکی دادن باعث انقلاب و تحول دشمنان سنگ دل است. فاذا الذی بینک و بینه عداوه، کسانی که در میان تو و اونها عداوت و دشمنی هست، کانه ولی حمیم، یه مرتبه منقلب میشه، مانند یک دوست، اونم حمیم داغ، چنان منقلب میشه این دشمن که تبدیل به یه دوست داغ و دوست صمیمی میشود. اما اینقدر انسان مسلط بر اعصابش باشه و خشم خودشو بتونه فرو ببرد و بتواند در مقابل سیئه حسنه نشان بدهد، کار همه دست هست؟ نه. و ما یلقاها الا الذین صبروا، به این مقام نمیرسن مگر صابران. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، به این مقام نمیرسند مگر کسانی که بهره زیادی دارند. بهره زیادی از چی؟ از چی؟ از ایمان، از تقوا، از علم، از حل. صاحبان بهره های عظیمند که می توانند این دستور عجیب اسلامی را که دشمنان را به دوستان تبدیل می کند اجرا کنند و پیاده کنند. خیلی جهان میشه انسان باید از این وسیله استفاده کنه. این افتخار نیست که در میان مردم معموله، اما یه خوش به من داد 10 تا گذاشتم روش بهش دادم. خیلی بد کاری کردیم که افتخار خلان کرد. در اون موقعی که من نیاز داشتم به یه مختصر رام با توانایی زیادی که داشت منو محروم کرد، امروز گرسنه و بیچاره شده و آمد سراغ من، منم مقابله نیست کردم. خیلی بد کاری کردیم. این که افتخار بود، این که افتخار بود. اگر در پاداش بدی نیکی کردی افتخار است. اگر دفع سیئه به حسن کردی دلیل بر اینه که ذو حد عظیم هست. دلیل بر این است که جز خابران بخته زیادی از علم و ایمان داری. نا برنامه های سازنده اسلام مخصوصا برای تشریف که در مقام تعلیم و تربیت ام از روحانی یا دانشگاهی یا معلمان یا نویسندگان گویندگان، کسانی که میخوان جامعه فهولما افرادی هستن حلیم بود با. من یه نمونه از این حلم و بودباری بگم که تناسب با ماه رمضان هم دارد. یکی از ایام ماه مبارک رمضان نیمه رمضان است که میلاد مسعود امام مجتبی سلام الله علیه است و ما در ماه رمضان به یاد چین روزی هستیم. چه قبل از آن چه بعد از آن به یاد این روز هستیم. و اون داستان عجیب حلم امام حسن مجتبی رو قدران شنیده ایم. و از این های مسائلی است که هر چم تکرار بشود تخت مثل سوره حمدر که شبان روز 10 بار تکرار میکنیم بازم کمر. بعضی از جریان های تاریخی این چنینه. داستان معروف قریب به این است. امام مجتبی سلام الله علیه از یکی از کوچه های مدینه دارد میگذرد. جمع زیادی همراه از وطن، مرکز نفوذ امام مجتبی، مرکز قدرت اوست. یه مردی از شام آمده، تبلیغات دستگاه بنی امیه که از مکتبخانه شروع میشد تا مسجد تا کوچه و بازار همه جا رو پر کرده بود و ترسیم دیگری از خاندان علی در ذهن مردم شام کرده بود. مرد شامی چشمش افتاد به امام حسن مجتبی، سوال کرد کیه؟ گفتن این فرزند علی. اما علی ابن ابی طالبی که در شام اون همه تبلیغات بر ضد شنیدیم بره. به اصطلاح معروف چشمانش رو هم گذاشت دهنش رو باز کرد این مرد شامی. از چه بد در میامن از دهنش گفت. در اینجا خیلی ساده است، حضرت دستور بدن همون جا گردنش رو بزنن. آبم از آب تکان نمی خوری. سب خودش نام امام هم بود. خیلی خوب. ولی امام می داند این آدانی اینجاست که باید ادفع بلتی یه سنجلو بیا. اینجاست که باید الذی بینک و بینه عداوه تبدیل به ولی حمیم بشه. حضرت یه نگاه بگون کرد، فرمود مرد شامی مثل این که حقایق رو از تو مخفی کرده هست. پیداست تو قریبی در این شهر، اما در خانه ما به روی تو باز. به عنوان یک میهمان گرامی از تو پذیرایی میکنی. اگر دشمنی دارد تو رو تعقیب میکند، از تو حمایت در مقابل دشمن میکنی. اگر بدهکار هستی، برای ادای دینت به تو کمک خواهیم کرد. و اگر هم هر مقدار در مدینه میخواهی بمانی، میهمان ما هستی و نزد ما گرامی خواهی بود. وقتی این عکس العمل مقابله معکوس، مقابله به ضد نبینی، وقتی این رو از امام مجتبی شنید، یه مرتبه فکرش عوض شد، یه طوفان در درون جانش وزیدن بود. اندیشه کرد یا همون کسی که این همه تبلیغات بر ضدش کردن اشتباه بوده. تمام تبلیغات یک عمر با یه عکس العمل این چنینی محو بر آب شد و یه جمله این مرد شامی گفت، من به این جمله که میرسم لذت میبرم. از کبیر پسر علی بن ابی طالب، اون لحظه که چشمم به شما افتاد و شما رو شناختم، اگر از من سؤال میکردن منفورترین مردم روی زمین چیست، میگفتم اینه. از آن که این واکنش از شما دیدم، اگر سؤال کنن محبوبترین انسانهای زیر این آسمان کیه، بگم شما. بعد گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند نبوت، امامت، رهبری را در کدام خانواده قرار بده. کسانی که دارای این امتیازند در مقابل اون همه جسارت اهانت یه همچین واکنشی نشان میدهند. این نمونه زنده تاریخی این آیه 34 سوره حسلت خیلی روشن و خیلی زنده. و اما بریم سراغ دومین صفت، علما و علما، افراد با تقوا در درجه اول دارای تسلط بر اعصاب هم، حلیم و بردبار، در درجه دوم آگاه. تمام سر و کار قرآن با آگاهان، با افراد ناآگاه اصلا سخنی نداره مگر اینکه ناآگاه آگاه کنه. و درباره عظمت مقام علم در اسلام سخن بسیار، من میخوام وارد بشم، باز از کیفیت شرح خطبه بیرون میرم، ولی من یه جمله رو ناچارم در اینجا عرض کنم. تمام مسائلی که در قرآن و روایات و احادیث و برنامه های اسلامی در زمینه علم و دانش و آگاهی و اطلاع آمده است، همه رو میذارم کنار، فقط یه مطلب رو اشاره میکنم. و اون مسئله آفرینش جد ما آدم، میخوام ببینیم چطور شد آدمی همه مقام پیدا کرد. اینی جائلون فی الارض خلیفه، بنابراین که خلیفه به معنی خلیفت الله باشه. من میخواهم نماینده از خودم بر سطح زمین قرار بدهم. ملائکه که شاید خودشون را خلیفت الله تصور میکردن، فکر کردن چه نیازی. در اینجا سخن بسیار است تا اینکه خداوند آدم آفرید و رمز خلیفت اللهی آدم تو این آیات منعکس است. و علم آدم الاسما کلها، رمز خلیفت الله شدن آدم، آگاهی آدم، علم آدم. حالا علم اسما رو هر رقم میخوایی تفسیر کن. آیا اسما به معنی حقایق موجودات، علم به حقایق موجودات، یعنی اسرار آدم هستی، خداوند اسرار عالم هستی را به آدم تعلیم داد. یا اسماء به معنی اسماء الله، یعنی معرفت الله را به آدم خداوند داد. علم اسماء هر چه باشد علم یا نشد. وقتی هم که آدم این علم وافر خدا داد رو با اون استعدادی که داشت جذب کرد و توانست در مقابل فرشتگان نشان بدهد، ثابت شد، باید مسجود باشد، تمام ملائکه در مقابل سجده کنند و باید خلیفت الله باشد. از این آیات مربوط به آفرینش آدم ما چی میتونیم نتیجه بگیریم؟ ما یه نتیجه ساده میتونیم بگیریم. هرچی مقام آگاهی ما بالاتر برود، مقام خلیفت الله ما بیشتر میشه، پایه‌هاش محکم‌تر میشه. و راستی چه عظمت داره قرآن، از محیط جهل و نادانی برخاست و تاج افتخار آدم رو علم شد. بعد نیست یه مقایسه کوچیکی هم در اینجا با تورات که مورد قبول تمام مسیحیان دنیاست و اگر ترجم نکنید به بیش از 1000 زبان ترجمه شده و پخش شده، یهود و مسیحیان دنیا همه قبولش کنند. وقتی میرسیم به سفر تکوین، فصل سوم از تورات، سفر تکوین، در اونجا وقتی درباره آدم صحبت میکنه میگه این که آدم از بهشت بیرون کردم به خاطر این بود که از درخت معرفت و علم و دانش خورد. وقتی از درخت معرفت خورد چشمهاش گشوده شد، هم آدم و هم حوا، و دیدن در اون حالت برهنن و رفتن لابلای درختان باقی بهش خودشون رو پنهان کردن. بعد در ادامه این سخن میگه و آواز خدا را شنیدن که به هنگام نسیم روز در باغ میخرامید. خداوند آمده بود تو باغ بهش، تو خیابونها سلامان سلامان راه میرفت، هرچی این ور اون ور نگاه کرد اثری از آدم ندید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند در میان درختان پنهان کرده بودند. خداوند صدا زد آدم کجایی؟ گفت اینجا پنهان هستم. چرا پنهان شدی؟ بر این که برهنم. از کجا فهمیدی برهنی؟ بر اونش از درخت معرفت کردی، عقل به کلت آمده. حالا که آدم و حوا عقل به کلتشون آمده، از بهش بیرونشون کنیم. بهش جای عاقلان و آگاهان. مقایسه کنید اینا رو با هم، ببینید اسلام چی میگه و کتاب های محرف. آدم وقتی مقایسه میکنه و وقت از بهش اسلام میفهمید. حالا ادامه این سخن رو انشاءالله فردا از خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، هر کس که تو را دیوانه تو هر دو جهان چه کنم گر با غم عشق تو بمیریم غمی گر با غم عشق تو بمیریم غمیم بالله که خوشتر به دم مرد زمین عشق تو و دیوان بیا
خدیجه
شد رنگ باران خانه او، چو می شد رنگ باران خانه او، به پیش مصطفا سمجد خدیجه وفا و عشق و عبرت زینت او. ندارد غیرت دیور خدیجه به شام چار خورشید نبود، بود هم بود مهتاب روشنگر. خدیجه چه خوش الله اکبر کفر و بگرد جان و مال و سیم و زر. خدیجه همین بارستگی شایسته اون، خدا در عوض به جوهره خدیجه تو در عوض اون این کارگری ها رو از خود گذشتگی ها، خدا به خدیجه یه دختر داد که همه دنیا را به نیرم در آورده. همین بارستگی شایسته اون چو زهرا را بود مادر خدیجه، چو زهرا را بود مادر خدیجه. همه جا یار رسول الله بود، همه جا غمخوار پیغمبر بود. این روزا وقتی میخواد از دنیا بره پیغمبر کنار بستر از حرفاشو با پیغمبر زد، گفت یا رسول الله فقط یه جمله به شما نمیگم، به دخترت فاطمه میگم. فاطمه اومد کنار بستر مادرت نشست، دازد دخترم زهرای من. روم نشد بابا تیزم بر بگم، خجالت کشیدم به بابا تیزم. یا رسول الله خدیجه میگه وقتی خواستی منو کفن کنی پیراهن خودتو به تن من بپوشان. هر وقت تو خدا یاد خدیجه میکرد گریه میکرد. انشالله بریم مکه، انشالله قبر خدا ابو طالب بریم تو را باز بشه از نزدی کنار قبر خدیجه ام المؤمنین. یا رسول یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله. خدیجه از دنیا میره پیغمبر بدنشو به سگ میسپاره، بعد میگرده دید فاطمه دور بابا میگرده، این صدا میزنه بابا مادرم کجاست. پیغمبر سرشو زیر انداخت، جبرئیل اومد یا رسول الله. پیش ما در نزد خدا وقتی میخواد از دنیا بره بزرگان بابا حضرت های صاحب بزرگ آمد همتون. زمینه دیدم خدیجه داره گریه میکنه، خانم از مرد میترسید. برای چی گریه میکنید؟ گفت گریه میکنم در آن ساعتی که فاطمه میخواد خانه شوهر بره مادر نداره. من قول دادم به خدیجه،
آفرین بر شما،
من قول دادم به خدیجه خانم شب عروسی فاطمه، من به سایه مادراش مادری میکنم.
پیغمبر به آشکار تو خدا خیره بده.
سفارش فاطمه رو کنه بگیم خانم خدیجه، گریه ی دختران شبیه فاطمه مادر نداره، کجا باید بابی که همین فاطمه بین در دیوار صدا رد بده یا کمکم کن.
ولی که الله این عشقا خیلی ارزش داره.
عشقا دارن جامده خدا ما به تو ماه رحمت هم خدای مردم هر روز یه زامن آوردن در خانت نکار با شرمند و برگردی مدینه رهدا چی کرد دنیا میره بکرن روزی قضا رفت نمی کند به بزداری صحابان ازا مشکول ارباباری باشد دیگران براشون قضا رفت کنند ولی دیدن هنوز چند روزی نیست بیدم بر از دنیا رفته دیدم دود بلنده کچه یه بنی خاطب مظلوم من دیدن دود از در خانه فاطمه
همین دو تا شعر از همتون عرض میخوام
اومد فاطمه پشت در دعوت مگه شما نبودید بابا حاجی رو معرفی کرد مگه شما دست بیعت ندادید بگم که جواب فاطمه رو بردم دستور دادم در خونه رو آتش بزنید میسوخت رو
امام زمان
میسوخت در آفاتمه خوش و تر بود دل از در آتنگ زده شوزان تر بود در رواجه نزدیم کسر نزدیک ولی نزدیک در از کمیز میشه تر بود در بابا نبود کسر نزدیک ولی نزدیک در از کمیز میخه در بود شما از گرفتار به چیز میگید یا هم کمک من کن علی فاطمه نگوب علی بیا صدا رفت بیا بسم و کشم وقت خوشم وقت مناجات تو شاد پیمبر ز ملاقات تو به ابیم شد امی یا سیدت النساء یا فاطمه الزهراء اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله
این روزا آمنه رو یه قبیب حال بگید و این دسته های گدایی رو در از همه خدا بردارید خدا دوست داره بندش بیاد در خونش با گردن چند با عشق چش این شبها و روزها رو قبل بدونید چه کسانی خواستار بین ما توی جلسات بودن دیره بومها و موشتها تکه تکه شدن یاد همشون باشید
خدای ما را بیامون تا ما را میامون دیده این از نام عبد دنیا و آخرت ما را به خودمون وامگذار خواست ما را از دامن و بلای اهل بیت کوتاه مگردان، فرج امام زمان علیه السلام نزدیک بگردان، قلب و نظرت را از ما راضی بگردان، سایه علما مراده خدا یا خدمت گزاران به اسلام و قرآن، مخصوصا امام بزرگ را بستر ما مستدام بگاه، همه مریضان اسلام منظورین به دعا صافیت بگوشان و اتنگی فرز مولا یا صاحب الزمان السلام علیک یا ابا عبدالله يا ابن رسول الله يا ابن امير المؤمنين يا ابن الزهراء رحمه الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء ويا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا ابا الحسن يا علي بن الرضا رحمه الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان يا غريب الرحمن يا شريف القرآن السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته والفاتحة والصلوات